ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا غره‌ای هستم، این صدای رادیو فرداست. نشست اعضای کمیسیون مشترک برجام در وین آغاز شد. وزارت خارجه ایران اعلام کرد در صورت ناکارآمدی این سکس گام های ایران قاطعانه خواهد بود. و نشست G20 کار خود را در ژاپن آغاز کرد. نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور مقام‌های بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه، چین و ایران ظهر روز جمعه در شهر وین آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های ایران این نشست را آخرین فرصت برای نجات توافق هسته‌ای نامیدند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، پیش از آغاز این نشست با انتقاد از طرف‌های مقابل برجام گفت:
جمهوری اسلامی ایران یک سال تحمل کرد، یک سال صبر راهبردی نشون داد از خودش و فرصت کافی در اختیار کشورهای باقی مانده در برجام، به خصوص کشورهای اروپایی قرار داد، فرصت کافی برای دیپلماسی ایجاد کرد، ولی خب نتایجی که باید و شاید بود رو ما نتونستیم بهش دست پیدا بکنیم.
مقام های جمهوری اسلامی طی هفته های گذشته بارها از کاهش تعهدات ایران در چارچوب برجام خبر داده و اعلام کردند که از سقف تعیین شده در برجام برای ذخیره اورانیوم غنی شده عبور خواهند کرد. در مقابل کشورهای اروپایی از ایران خواستند به تعهدات خود پایبند بماند. آمریکا که از برجام خارج شده میگوید تحریم ها به ایران این حق را نمیدهد که برنامه هسته‌ای خود را سرعت ببخشد. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اعلام کرد در صورتی که این سکس غیر کاربردی باشد، گام‌های بعدی ایران قاطعانه خواهد بود.
به هر حال باید گامی اگر اروپایی ها برمیدارن که این سکس رو راه اندازی بکنن، جوابگوی نیازهای ما باشه، جوابگوی خواسته های ما باشه. اگر هم ببینیم یک مکانیزم عادی و سوری هست، قطعا جمهوری اسلامی ایران نخواهد پذیرفت و در موعد مقرر گام دومش رو قاطعانه برخواهد داشت.
او شامگاه پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگاران در ارومیه کشورهای اروپایی را به تأخیر در اجرای این سازوکار مالی متهم کرد و گام‌های بعدی ایران را منوط به اقدام عملی کشورهای اروپایی دانست. بریتانیا، آلمان و فرانسه، 3 کشور اروپایی حاضر در برجام، سازوکار ویژه‌ای را موسوم به این سکس راه‌اندازی کردند که با وجود تحریم‌های واشنگتن علیه تهران، تجارت با ایران را امکان‌پذیر می‌کند. این سازوکار مالی ویژه که آمریکا منتقد آن است، هنوز اجرایی نشده است. نشست سران G20 صبح روز جمعه کار خود را در شهر اوساکا واقع در غرب ژاپن آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، تنش در خاورمیانه، تجارت جهانی و تغییرات آب و هوایی در جهان از محورهای اصلی نشست امسال خواهد بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، که برای شرکت در نشست گروه 20 به ژاپن رفته است، در حاشیه این نشست با همتای ژاپنی خود شینزو آبه دیدار کرد و دو رئیس جمهور بر ضرورت همکاری های دیپلماتیک در قبال ایران و کره شمالی تاکید کردند. دونالد ترامپ همچنین با همتای روس خود ولادیمیر پوتین درباره روابط دو جانبه مسکو واشنگتن، توافق هسته ایران، نارامهای سوریه و همچنین وضعیت ونزوئلا و اوکراین گفتگو کردند. در حالی که دبیرکل سازمان ملل در این نشست خواستار کاهش تنش میان تهران و واشنگتن شده، آقای ترامپ گفته است برای رفع تنش‌ها با ایران عجله‌ای ندارد. و سرانجام این که محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، از برخورد قاطعانه با افرادی خبر داد که به گفته او به طور عمدی در خیابان‌ها کشف حجاب می‌کنند. دادستان کل ایران بی حجابی را ناهنجاری نامید که به گفته او توسط افراد خاصی صورت می‌گیرد که قصد دارند از خطوط قرمز عبور کنند. طی 2 سال اخیر قوه قضایی افرادی را که به حجاب اجباری اعتراض کردند بازداشت و برای برخی از آنها حکم زندان صادر کرده است. مدافعان حقوق بشر حجاب اجباری در ایران را تبعیض علیه زنان می دانند و می گویند حق انتخاب پوشش از حقوق اولیه هر انسانی است. 3:04 است به وقت ایران. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی. روز پنجشنبه دیروز وزرای دفاع کشورهای ناتو در شهر بروکسل گرد هم آمدند تا به حل و فصل مسئله ایران بپردازند. در ژاپن هم سران گروه 20 در حال رایزنی درباره مهمترین مسائل دنیا هستند. ایران و 6 هیئت تصدیق میکنم ایران و تنش‌ها میان تهران و واشنگتن بر بسیاری از موضوعات این نشست‌ها سایه افکنده. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
رئیس جمهوری فرانسه در حالی که معتقد است که پهپاد آمریکایی سرنگون شده به وسیله سپاه پاسداران بر فراز آب‌های بین‌المللی هدف گرفته شده و آن را حرکتی ستیزه‌جویانه خوانده که تنش‌ها را یک گام به جلو برده، اما همزمان روز پنجشنبه گفت که قصد دارد در مذاکره با دونالد ترامپ از او بخواهد تا به منظور تسهیل آغاز مذاکرات ایران و آمریکا شماری از تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا:
میانجیگری رئیس جمهور فرانسه بین ایران و آمریکا بخت کوچکی داره، ولی این بخت گره خورده به تصمیمی که در طول چند روز آینده جمهوری اسلامی بایستی عملی بکنه و اون افزایش غلظت اورانیوم در اختیارشه. اگر جمهوری اسلامی غلظت رو از 3.6% به 5% افزایش بده، این هنوز عبور کامل از خط قرمز تلقی نمیشه، ولی اگر اورانیوم غنی شده رو به 20% افزایش بده، عبور از خط قرمز نیمی از راه زمانی رسیدن به بمب اتمی تایید شده و برای آمریکا کمترین فرصتی برای سازش باقی نمیگذاره. ولی اگر خط قرمز رد نشه، آمریکا برای حفظ وضع موجود حرفهای رئیس جمهور فرانسه رو خواهد شنید و احتمالاً امتیازهایی هم خواهد داد، من جمله راهکار مالی اروپا رو برای همکاری تجاری با ایران، یعنی اینستکس رو فعال بکنن، ولی در حد کمپانی‌های کوچک و همینطور مواد غذایی و مواد دارویی. به هر حال اون بختش کاملاً به عهده تصمیمی است که جمهوری اسلامی اتخاذ خواهد کرد در طول روزهای آینده. عملاً توپ در میدان ایرانه.
اگر رئیس جمهوری آمریکا با درخواست همتای فرانسویش موافقت کند، دلیل نرمش چه میتواند باشد؟ رضا تقی‌زاده:
آقای ترامپ در سال انتخابات رئیس جمهوری آمریکاست و حفظ وضع موجود به او کمک میکنه که سیاستمداری مصمم و در این حال مخالف با جنگ معرفی بشه. ادامه حفظ وضع موجود به نفع دولت آمریکاست و به این علت آماده است به خاطر حفظ وضع موجود امتیازهای اندکی به اروپا و به جمهوری اسلامی بده، ولی مفهوم این کار دست کشیدن از تحریم‌های نفتی و گازی و امور مالی و بانکی بر پایه دلار نیست.
امانوئل مکرون تاکید کرده است که در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی به او در مورد خروج از برجام هشدار داده و گفته حتی دادن علائمی دال بر این خروج نیز خطا خواهد بود. اما در بروکسل نیز در نشست ناتو، وزرای دفاع فرانسه، آلمان و جمعی دیگر از متحدان آمریکا بر لزوم حفظ برجام تاکید داشتند، اما وزیر دفاع فرانسه مشخصا در این نشست از آمریکا خواست تا ناتو را درگیر هیچ مأموریت نظامی در خلیج فارس نکند. مارک سپر، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، پس از نشست ناتو در بروکسل گفت که نتوانست از متحدان آمریکا تعهدی جدی بگیرد تا در راستای امنیت آب‌های بین‌المللی با آمریکا همگام شود. او در متن همین جلسه گفته بود که آمریکا به دنبال درگیری نظامی با ایران نیست و افزوده بود: اما آماده ایم از نیروها و منافعمان در منطقه دفاع کنیم. آمریکا در هفته‌های اخیر سخت در تلاش برای آوردن ایران به پای میز مذاکره بوده، مذاکراتی که بارها جمهوری اسلامی با آن مخالفت کرده است و به حتی رهبر اکنون تحریم شده ایران مذاکره با آمریکا را سم مضاعف خواند. سرنگونی پهپاد آمریکایی تنش‌ها را تا مرحله‌ای نزدیک به درگیری و جنگ بالا برد. پهپادی که آمریکا میگوید بر فراز آب‌های بین‌المللی و ایران میگوید آن را در حریم هوایی خود هدف قرار داده است. از سوی دیگر، برایان هوک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، که روز پنجشنبه برای دیدار با دیپلمات‌های بریتانیایی، آلمانی و فرانسوی به پاریس رفته بود، گفت که آمریکا به سیاست وارد آوردن حداکثر فشار بر ایران متعهد است، چرا که فشارها کارساز بودند. او افزود: اما تحریم‌ها به ایران این حق را نمی‌دهند که برنامه هسته‌ای‌اش را تسریع کند. او روز پیش از آن نیز گفته بود اگر آمریکا از برجام خارج نشده بود، به گفته او تجاوزات ایران امروز بیشتر بود. فشار حداکثری که آمریکا از آن سخن به میان می‌آورد، شریان حیاتی اقتصاد ایران را هدف قرار داده است. اما رئیس جمهوری آمریکا خواهان مذاکره است و می‌گوید نه سلاح هسته‌ای و نه حمایت از تروریسم در منطقه. اما چرا ایران تن به مذاکره نمی‌دهد؟ مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
اگر جمهوری اسلامی طبق شرایطی که آمریکا گذاشته پای میز مذاکره بیاد، دیگر این جمهوری اسلامی نیست، یک جمهوری اسلامی دیگری، یه چیزی میشه شبیه جمهوری اسلامی پاکستان. دیگر این جمهوری اسلامی با ادعای رهبری انقلابی جهانی اسلامی نخواهد بود، یه چیز دیگری میشه. اون چیزی است که اینا ازش وحشت دارن و همین دلیل امکان این که واقعا پای میز مذاکره بیان در شرایط کنونی غیر ممکنه، مگر اینکه آمریکا بخشی از انتظاراتی رو که داره کم بود. بکنه و راهی باشه برای حفظ چهره جمهوری اسلامی.
ایران گفته بود که روز پنج شنبه ششم تیر ماه از سقف تعیین شده در برجام برای ذخیره اورانیوم غنی شده عبور خواهد کرد. حالا که آسوشیتد پرس از چند دیپلمات اروپایی ساکن وین نقل کرده که ایران برخلاف وعده‌اش از این سقف عبور نکرده است. دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند.
ببینید، از نظر سیاسی این رد نشدن، با اینکه قول داده بودند که این کار رو انجام بدن و حتی صحبت از شمارش معکوس می‌کردن، یک عقب نشینی جدی است. می‌دونید صحبت‌ها و توییت‌های پرهیاهو و گاهن متناقض ترامپ رو نباید خیلی جدی گرفت و همچنین شعارها و شمارش معکوس مقامات جمهوری اسلامی رو هم نباید خیلی جدی گرفت. این جور اتفاقات مثل سطح غنی‌سازی هستند که از نظر فنی و سیاسی پیام‌آور عقب‌نشینی یا پیشرفت هستند.
از سوی دیگر، خبرهای مبنی بر این که سه کشور اروپایی یک خط اعتباری چند میلیون یورویی را از طریق کانال مالی اتحادیه اروپا تا روز جمعه راه اندازی می کنند منتشر شده است. ضمن اینکه در همین روز کمیسیون مشترک برجام در اتریش برگزار خواهد شد، باید دید که رضایت ایران جلب خواهد شد. عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در کمیسیون مشترک برجام به اتریش سفر کرده، گفته است ما بیش از این تحمل نمی کنیم که جمهوری اسلامی یک سویه و یک جانبه به توافق برجام عمل کند اما دیگران به تعهدات خود عمل نکنند. او اضافه کرده که صبر راهبردی جمهوری اسلامی ایران به پایان رسیده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید درباره موضوع ایران و تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، آخرین جزئیات و همچنین نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو و همچنین سران گروه 20.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در ادامه شما دعوت میکنم تا شنونده یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا باشید، مجله ملاقات، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال کارگری 40 ساله است که در سنندج زندگی می کند اما حالا به حکم دادگاه انقلاب این شهر زندانی است. زانیار دباغیان کارگر شرکت نایلون سازی در شهرک صنعتی سنندج است و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری. این فعال کارگری 16 مهر ماه سال 97 توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد. او بیش از 2 ماه در بازداشت بود و در این مدت همسر او پرستو میرزایی هم بارها احضار و بازجویی شد. زانیار دباغیان این مدت را در بازداشتگاه اداره اطلاعات زندانی بود و در نهایت پس از حدود 70 روز بازداشت با وثیقه ای 300 میلیون تومانی آزاد شد. چندی بعد این فعال کارگری در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به تحمل 1 سال زندان محکوم شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام عنوان شد. در حالی که زانیار دباغیان می‌گوید همه فعالیت‌هایش صنفی و در راستای احقاق حقوق کارگران بوده است. زانیار دباغیان 15 اردیبهشت ماه 98 برای گذراندن محکومیتش بازداشت و روانه زندان مرکزی سنندج شد تا 1 سال آینده را در این زندان سپری کند.
مجله ملاقات رو میشنیدید، کاری از مهتاب وحیدی راد که در این برنامه به زندگی و کارنامه سیاسی زانیار دباغیان می‌پرداخت. اگر مایلید درباره اخبار بیشتر بشنوید، حتما فراموش نکنید که به وبسایت رادیو فردا هم سری بزنید تا ساعت 3:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.